بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر خواهران و برادران گرامی، فرصت این جلسه رو صرف پرسش و پاسخ خواهیم کرد انشاءالله. یه سوالی که حالا مفصل من خلاصش رو عرض میکنم خدمتتون، نکاتیست که به عرض خود من برمیگرده، که روایتی از سید الشهدا من خوندم که ایشون فرمودن ادب این است که از خانه که بیرون میای هر کی رو میبینی از خودت بالاتر بدانی، و سید الشهدا اینجوری فرمودن. ایشون پرسیدن که این منافات داره با امامت امام، چطور میشه ایشون خودشو پایین تر از همه بدانه در این حال امام و رهبر دیگران باشه؟ بحث اینه که منافاتی نداره، تواضع منافاتی با عظمت یک انسان نداره، اتفاقا تواضع خودش جزء صفات کمال انسانه. انسانهای بزرگ انسانهای متواضع، آدمهای کوچک متکبرن، چون آدم کوچک میخواد کوچکیشو مخفی بکنه، خودشو بزرگ نشون میده، یعنی خودشو باد میکنه، متورم میشه، تکبر اینه. بعضی هم که متخصصیم که تواضع هم که میکنیم متکبرانه تواضع میکنیم، اون هم یه روشیشه، یعنی سر خم میگیره خودشو کوچیک میکنه، مثلا یه جوری میگه من کوچیکم که معنیش اینه که من از همتون بزرگترم. اون توصیه اسلامی است که پیامبر و اهل بیت خودشون بیش از همه متخلق بودن، و اون که خودشون رو در برابر خداوند کوچک میدیدن و در برابر بندگان خدا هم متکبر نبودن و کبریا رو اصلا صفت الهی میدانستن. یه سوال دیگه فرمودن که برای امر به معروف نهی از منکر در مراحل بالا که بحث شهاد شهید شدن در راه اون جایز، کشتن و کشته شدن درش هست، من گفتم که در زمانی که حکومت اسلامی است هیچ کس شخصا حق نداره تصمیم بگیره مگر قانون و حکومت، و البته بعضی هستن که وقتی یه جرم اتفاق میفته حکومت میخواد وارد عملش با قانون جفسازی میکنن، میگن نه نباید قانون وارد عمل بشه، این خودش زمینه ایجاد میکنه برای اینکه افراد دست به کار بشن. یعنی اگه کسی آمد توهین کرد به پیغمبر، فحش داد به پیغمبر، خب این حکم اسلامیش معلومه، بحث نظری که نکرده، فحش داد. حالا رو عصبانیت هم نیست، مجبورش هم نکردن، عمدن به قصد هتک حرمت و تخریب ارزش‌ها شروع میکنه فحاشی، دروغ نسبت دادن، افترا زدن به پیغمبر، به اهل بیت. خب این حکمش معلومه. خب اگر قانون و حکومت وارد عمل شد و دادگاه تشکیل داد که راه اصلیش اینه، باید این اتفاق بیفته، بعد بگن اصلا این طرف مجرم هست نیست، این کارو کرده نکرده، معنی این جملهش واقعا این بوده نبوده، قصدش چی بوده، مجبورش کردن یا نکردن، اشتباه کرده یا نه، عصبانی بوده یا متعادل بوده، اینا همه دخالت داره. خب اگر شما گفتی آقا تا خواست دادگاه برخورد کنه جفسازی کردی که دادگاه نباید دخالت کنه، حکومت نباید دخالت کنه، خب این معنیش اینه که داری چراغ سبز میدی که یه آدمی یه مرتبه یه آدم احساساتی به یک چیزی به ذهنش بیاد و تصمیم بگیره. او که بدتره که اسلام برای که هرج و مرج نشه و هر کسی تشخیص نده، صبح که از خواب پا میشه تشخیص نده که فلانی مرتده و بره بزنه که هرج و مرج بشه، اسلام میگه در زمان حکومت اسلام باید قانون و سیستم قضایی باید تصمیم بگیره. البته او هم بر اساس شریعت اسلام آگاهانه عاقلانه با رعایت عدل. اما در زمان حکومت اسلامی نیست و یه اتفاق میفته، نهی از منکر زبانی فایده نداره، وقت بله بازم باید اجازه مجتهد باشه، چون گاهی کسانی چیزایی میگن شما فکر میکنی این ارتداد به کفر در حالی که نیست. مسئله تکفیر هم که بحث شده باز سوال کردن، ببینید تکفیر، اصل تکفیر چیز بدی نیست اگر ازش سوء استفاده نشه. تکفیر یعنی کارشناسان یه ایدئولوژی و یک مکتب اعلام بکنن که آقا این نظر، این سخن با این مکتب و ایدئولوژی نمیچسبه، جزء آموزه های مکتب نیست، شما اینجا از خط خارج شدید. تکفیر یعنی اعلام این است که شما از لاین که باید میبودی خارج شدید. تکفیر مثل کارت قرمز نشان دادن داوره به بازیکن خاطی که شما برو بیرون، شما نیستی تو این تیم دیگه، شما دیگه حتی بازی تو این تیمو نداری. بنابراین اصل تکفیر یک عمل علمی و نظریه و تشخیص شاخصه هاست، همونطور که یه افسر راهنمایی یک ماشین متخلفو میکشه کنار، در واقع داره به یه معنا تکفیرش میکنه، میگه تو قانون رانندگی رو رعایت نکردی. کسی که توی دانشگاه، توی دانشگاه تو اعضای هیئت علمی کسی خودش جا بزنه بیاد بعد معلوم بشه بی سواده، یک مزخرفاتی داره سرهم میکنه که ربطی به اصلا به اون علم نداره، خلاف قوانین اون علم اصلا. این که بهش میگه رئیس اون دانشگاه بهش میگه آقا شما عضو هیئت علمی دیگه نیستی، دقت میکنی؟ این تکفیری همچی چیزی بخی نظر شما میدی خلاف صریح توحید، خلاف صریح نبوت، خلاف صریح معاد و اصول دین یا مذهب. اونجا دیگه نمیتونی بگی که من در این حال مذهبی هم هستم. اونجا کارشناس دیگه نگاه میکنه این حرف اگه معنیش اینه، این حرف یه حرف اسلامی نیست. بنابراین تکفیر چیز بدی نیست، اگر البته همه چیزش رعایت بشه، یعنی عالمانه و واقعا کارشناسانه باشه، منصفانه باشه، رو قرض ورزی باندی و جنایی و کینه های شخصی و جهل و اینا نباشه. یه چیزی که جزء قطعیات اسلام نیست بی خودی جزء قطعیات اسلام ندونید، چون گاهی ممکنه یه مسئله اختلافیه بین مجتهدین، بین علما اسلام، جزء همون متشابهاتی که هر کسی نظری داره، مثلا نظرش با متده، نه بدون متد همینطور رو هوا، که اون دیگه نظر اسلامی بهش نمیشه گفت. اونجا دیگه اگر اونه که نمیشه فوری کسی رو تکفیرش کرد. بنابراین تکفیر البته قابل سوء استفاده هست، بعدش سوء استفاده شده. این بحثا در مورد مسائلی که اختلاف فکری و سوال و جواب و پاسخ به شبهه نیست. کسی که سوال داره نهی از منکرش نمیکنن، جواب سوالشو میدن. اگه بلد نیستی باید کتاب بخونی، باید از آدم عالم بپرسی، باید بگی نمیدونم. یکی از چیزایی که ما یادمون رفته بگیم کلمه نمیدانمه، خیلی کلمه خوبیه، که علامت آدم مؤمن منصف اینه که راحت بگه نمیدونم. ما هرچی هم که نمیدونیم میگه میدونم، ولی حالا بذار بعدا تو الان تو لیاقت نداری بهت بگم نه میدونم. من خب خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، چرا راحت نمیگیم نمیدونیم؟ نمیفهمم، نمیدونم، بلد نیستم. آدمی که به کمالات اخلاقی رسیده میگه نمیدونم. آدمایی که هیچ وقت نمیگن نمیدونم، اینا مشکل دارن. سوال کردن در شرایط کنونی و شرایط مشابه که خودی و غیر خودی همیشه مشخص نیست، گاه غیر خودی از دریچه اعتقادات و ارزش‌ها وارد می‌شود، بر اساس چه معیاری میتوان عمل کرد؟ ببینید معیار اینه که تو روایت هم داریم که شما دینتون رو و ایمانتون رو به اشخاص گره نزنید، به خود دین گره بزنید. از راه دانستن دین و ملاک‌های دینی راجع به افراد قضاوت کنید، نه از روی افراد راجع به دین. در روایات داریم که اگر کسی به خاطر آقای الف و ب مذهبی میشه، مسلمون میشه، انقلابی میشه، به خاطر همونای هم بعد با یک مسئله دیگری دینشو میذاره کنار. دین بادآورده را باد میبرد، دین بادآورده را باد میبره. عقایدتون رو به آدما گره نزنید. اگر فردا برای شما روشن شد که بنده به حرفایی که زدم یا گاهی میزنم به هیچ کدومش عمل نمیکنم، این خیلی مهمه که ما ملاک ها رو بشناسیم، کتاب بخونیم. دوستان از من پرسیدن الان که چه راه حلی است برای مسائل بزرگترین وظیفه ما چیز. من عرض کردم بزرگترین وظیفه شما سه تا وظیفه بزرگ دارید: اول خوندن، کتاب خوندن، دوم خوندن، سوم هم خوندن. یه وظیفه چهارمی هم دارید، اونم خوندن. راه حل اینه، یعنی باید کتاب بخونید، باید مطالعات اسلامی، مطالعات عقلی زیاد بشه تا شما شخصیتتون شاکل، هممون شخصیت ما شاکلی فکری ما پیدا. اسلام یه اقیانوسیه، باید زحمت کشید 10 سال 20 سال با مطالعات مختلف با ابعاد مختلفش آشنا شد و با احتیاط و با دقت اظهار نظر کرد. هر چی هم میگیم نباید بگیم 100% اینه، ما ممکنه خطا کنیم. اصلا شیعه توی دیدگاه چیز، ما دو تا مذهب داریم تو مراسم کلامی و اصولی هم بحث میشه، مخطئه و مسببه. مسببه اونایی که میگن هر کس هر نظری میگه درسته، مخطئه میگه نه، ما انسان جایز الخطا است، خطا میکنه. اگر تو یک مسئله 4-5 تا نظریه پیدا شد خلاف هم، نمیشه همش درست بشه، یکیش درسته بقیه غلطه، گاهی هم همش غلطه. اما ما اگر با متد و روش علمی و درست این مسیر رو طی کردیم، ما چی هستیم؟ ما معذوریم و نظر ما محترمه و ما حجت داریم، پیش عقلا حجت داریم، روز قیامت هم حجت داریم. به خدا میگه ما اشتباه کردیم، ولی من راه رو درست رفتم، به قصد تشخیص اشتباه کردم، بلکه انسانم. جایی که راه رو درست بری ولی اشتباه بکنی مسئولیتی نداری. اما اگر راه رو اشتباه بری، اتفاقا درست هم بزنی به هدف، ولی باز مسئولیت داری. تو روایت داریم اگر یک قاضی، کسی که صلاحیت قضاوت رو داره، ولی تو قضاوتش خطا بکنه، این پیش خدا بازم پاداش داره. چرا؟ برای که تلاش علمی، سرمایه گذاری علمیشو کرده، زحمتشو کشیده، انسان خطا کرده. البته اونی هم که قربانی خطایی شده خداوند جبران میکنه در آخرت. تو دنیا هم باید جبران کنه حکومت، ولی در آخرت هم جبران میشه. اگر اون قاضی که صلاحیت قضاوت داره درست قضاوت کنه، میگه دو تا پاداش داره. یکی به خاطر تلاشت برای قضاوت کردن، تلاش علمیت، و یکی به خاطر اینکه حقی رو به صاحب حق رسوند. اما از اون طرف میگه کسی که صلاحیت قضاوت نداره ولی اتفاقا درست قضاوت میکنه، همون طرف میاد میشینه و اتفاقی یه چیزی میپرونه و درست هم عذاب در میاد. تو روایت میگه این قاضی جهنمیه. میگه چرا؟ میگه برای که تو تیر رو تو تاریکی زدی، شاید میخورد تو چشش. تو با چه استدلالی تیر رو پرتاب کردی؟ تو با چه استدلالی آمده نشستی جای کارشناس، جای متخصص اظهار نظر کردی؟ با چه استدلالی؟ دقت میکنید؟ بنابراین اگر صلاحیت علمی نداری ولو درست، تو باید مسئولیت کارتو بپذیری. ولی اگر صلاحیتش داری خطا هم بکنی، مسئولیتی نداری، بلکه پاداش هم داری. این علتشی که انسان خطا پذیره، ولی خطاهاشو باید پذیرفت. بنابراین ما ملاک ها رو باید بشناسیم، دینمون رو به افراد گره نزنیم، حتی اگر از او افراد چیزی رو میآموزید. چون فردا ممکنه یک روحانی، یک بچه مسلمونی پیدا بشه، یه چیزی بگه و شما بگید خب حرف درست بود، فردا خطایی از او ببینید، دینتون رو با یه تیپا کنار میگذارید اگر دنبال او باشید. و به ظاهر خیلی هم قضاوت نمیشه که باید دین دستتون باشه، فریب ظواهر رو آدم راحت میخوره. این خوارج که با حضرت امیر جنگیدن جزو خوش ظاهرترین آدم های تاریخ بودن. خوارج جزو پرکارترین فرقه های کلامی در جهان اسلام هن. یکی از تزاشون هم اسلام منهای رهبری بود. خوارج معتقد بودن ما رهبری نمیخوایم، امام نمیخوایم. یعنی یه جور آنارشیستای جهان اسلام بودن، یه جور گرایشات هرج و مرج طلبی، هم نظری هم عملی. بسیار پرکار و بسیار هم از نظر کلامی پرکار و از نظر هم بسیار فداکار، خیلی جدی، اهل عبادت هم بودن. میگفتن که ما امام نمیخوایم، رهبر نمیخوایم، نه علی نه معاویه، هیچ کس. و خود حضرت امیر میگه غیر از من کسی جرأت نمیکرد با اینا در بیفته. که در این حال خیلی از فریب ظاهر اینا رو خورده، همونطور که فریب ظاهر جملی ها و سفینی ها رو خوردن، کمتر کسی جرأت میکرد. نقل شده همین خواجه ربیعی که اطراف مشهد دفنه، که جز اصحاب حضرت امیره، چون جز فرمانده ها بود، تو جنگ ها مسئله دار شد. گو آقا من اگه بگی با کفار و مشرکین و امپراتوری ها و خدا هر جای دنیا بگی بجنگ، من میجنگم، اما با رفقای خودت و اصحاب پیغمبر و اینا من نمیجنگم. تو جنگ جمل و جنگ صفین و نهروان و اینا من انگیزه واقعا تحلیل ندارم، نمیتونم بیام بجنگم. امام بگو خب حالا شما اگر اینقدر شعور و تشخیصی مسئله رو نداری، اینقدر به منم اعتماد نداری، بهش مأموریت داد دورترین نقطه از مرکز حکومت که محل درگیری‌های سیاسی بود، یعنی همین مرزهای خراسان، اینجا ایشون آمده بود همینجا مرزدار شد که تو مسائل دعواهای داخلی دخالت دیگه نکنه. و آدم بسیار زاهدی بود، جزء زهاد سمانیه است، یعنی هشت زاهد بزرگ. تو دهنش هم ریگ گذاشته بود که تا بحث سیاسی اینا میشد میخواد حرف بزنه، این ریگ میجنبید تو دهنش، میفهمید سکوت میکرد، حرف نمیزد. میگه من اصلا وارد بحث‌های سیاسی و اینا نمیشم. اینا برای که تشخیص ظواهر رو میدیدن، تشخیص نمیتونستن بدن، باطن رو نمیتونستن. این مسئله خیلی مهمه، لذا باید مراقب باشیم، ملاک‌ها رو باید بشناسیم تا بتونیم در لحظات خاص تشخیص بدیم. مطالعه باید کرد، کار باید کرد، و دینمون رو به هیچ کس شخص خاصی جز معصوم گره نزنیم، که اگر یه روزی خدای نکرده خطای چیزی از او دیده شد. و الا کسانی که من حالا یک مثال براتون بزنم، دین بادآورده را باد میبرد، بزرگترین فداکاری را آدم ممکنه بکنه. مگه طلحه و زبیر؟ طلحه و زبیر همه کار کرده بودن، فقط شهید نشده بودن زمان پیغمبر، بزرگترین مجاهدین اسلام بودن. وقتی که مردن اینقدر طلا جمع کرده بودن که طلاهاشون رو با تبر باید میشکستن به ورثه‌شون میدادن، که حضرت امیر سر این چیزا باشون در افتاد. یا خوارج که ابن عباس از طرف امام رفت تو اردوگاهشون که خبر بیاره، آمد بیرون گفت آقا با کی میجنگی؟ من عجول هر کردن، همه مشغول دعا و متدعین، همه مسلمان، با کی میجنگی؟ حضرت امیر فرمود چرا فریب ظاهر رو میخوری؟ بلکه قدرت تشخیص نداره، بلکه ملاکا دستمون نیست. ما یه رفیقی داشتیم اول جنگ و انقلاب هم تو همه صحنه ها بود و اینا، خیلی هم داغ دو آتشه و بلکه سه چهار آتشه بود. مثلا قطنامه امضا شد، ایشون حتی به امام مثلا مطلق میگفت، طعنه میزد به امام که ایشون چرا مثلا صلح کرد. و تو بعضی مسائل هم جبهه زیاد میامد، فدا زحمت هم خیلی کشید. یه مدت هم توی گشتای چیزی بود خیابونی و مثلا امر به معروف نهی از منکر، این منتها بدون که شعور امر به معروف نهی از منکر داشته باشه. ایشون سالها گذشت و از جنگ و من ندیدمش، اونا چند وقت پیشا بعد وقتی دیدمش، بعد از رفقات چند تا از رفقات من داشتیم دیدم ایشون، دیدم تو بعضی از این روزنامه‌ها داره مقاله می‌نویسه علیه خشونت و این چیزا. خشونت دیدم چیه و انقلاب، ارزش‌های انقلاب کهنه شده و اینا همه خشنن و این چیزا که اصلا بهش نمیخورد، بهش نمیزیبید. من یه جا وقت دیدمش گفتم فلان تو خیلی 180 درجه ملق، اینجوری ما ندیده بودیم. بعد مقاله نوشت توی روزنامه ها بعضی آیات قرآن رو، حتی من دیدم با آیات قرآن رو داره مسخره میکنه و اسمش هم نقد قرآن بود، من میخوام قرآنم نقدش کنم. بعد بهش یه بار دیدمش گفتم ببین فلانی تو همون آدم بی خودی که اون موقع بودی، متفقد اون موقع ریش داشتی، ریشات حالا زدی، اون موقع پیرنتو میداختی روی شلوارت، حالا میکنی تو شلوارت، این فرقی نکردی تو که، نه ریش مهمه نه پیرن رو شلوار باشه یا تو شلواره، الان هم تعادل نداری. حالا تو فکر میکنی مثلا از این طرف ملق میزنی میری اون طرف، یک زمانی از خدا و پیغمبر مسلمون تری، یک زمانی هم باز قرآن میخوای نقدش بکنی. اینا واقعا اینجور علتش، اینا اینجور تیپا که هم اونور افراطی هن هم این طرف که میان افراطی میشن، تعادل ندارن، برای که اینا دین رو از طریق خود معارف دین با عقلشون نشناختن. اینا با احساسات میان، با احساسات هم میرن، و آمدنشون و رفتنشون هم هر دو به اندازه هم ارزش داره، یعنی به پشیزی نمیارزه، نه آمدنشون نه رفتنشون. بنابراین سعی کنیم ملاک ها دستمون بیاد. دیگه فهمیدم که گاهی اوقات من خود را کامل نمیدانم، شکست نفسی کردم. گاهی اوقات میگه من خودم کامل نمیدانم. بله، گاهی اوقات من خود را کامل، حالا شوخی میکنیم برادر یا خواهر ناراحت نشن، یا گاهی اوقات من خود را کامل نمیدانم که باز کسی را امر به معروف را یا نهی از منکر کنم. ببینید ما اگه کسی خودش کامل بدونه که معلوم شه خیلی ناقصه. ما هیچ کدومون نباید خودمون را کامل بدونیم. ببینید ارزش های اسلامی کاملند، مطلقند، اما آدما نسبی هستند. ما هممون نسبی و هممون همیشه در خطریم. این که به شما میگن امر به معروف کن نهی از منکر دیگران، معنیش نیست که شما دیگه از آسمون افتادی باید پاکترین آدم ها باشی شروع کنی حالا بقیه رو درستشون بکنی، نه. بحث اینه که آدم در حد توان خودش رعایت بکنه، اونی که خودش بد رعایت میکنه به دیگرانم باید بگه. شما نباید بگیم من باید پروفسور بشم بعد شروع کنم به بچه کلاس اولی الف با یاد بدم، نه. شما اگه به کلاس 3 ابتدایی رسیدی، بعد از 3 ابتدایی میتونی بچه که هیچی نمیدونه مبتدیه نکاتی رو به او بیاموزی. ما باید در یک پروژه، بلکه در یک پروسه تکامل همه جانبه، یعنی همه دست همه بگیرن. امر به نهی از منکر نیست که داری از کوه میری بالا، بعضی از روشون کمتر عقب میمونن، باید همونطور که داری میری بالا اونم دستشو بکشی بالا. نگو من باید به او قله بالا برسم بعد دستشو بگیرم، نه، همین که تو دو قدم جلوتری دستشو بگیر، نذار بیفته. اون بالاتر از تو هم دست تو رو بگیره، اگه دستشو دراز کرد بگیره، نگو نمیخوام منو نهی از منکر کن، تو برو خودتو آدم کن، نه، اونم اشکالاتی داره، تو ازش با تشکر کن، خیلی ممنون از من داری انتقاد میکنی، متشکرم، خیلی ممنون دستتو دراز کردی، من دستتو میگیرم. منو گذشت و اغماز در برابر نقل میکنم از حضرت عیسی که ایشان فرمود اگه تو گوش راستت دادن گونه چپتو بیار بدن تو گوش چپت. این رو تا مدت ها خب بالا میشه بعضی ها گفت این ظلم پذیریست، به نظر من این روایت ممکنه درستم باشه، اما مربوط به حوزه های خاصیه. من یه تفکیکی کردم در مسئله شخصی، در حدی که طرف جاهله، نادانه و ممکنه با مدارا بشه رامش کرد. این جمله اگر مال حضرت عیسی باشه، ما شبیه این جمله در روایت خودمونم داریم که اگه به تو چیزی گفتن تو تحمل کن، زود عصبانیشو گذشت کن، حتی طرف معذرت خواهی عذرت نکرده تو بشه که من بخشیدم. این در مورد مسائل اخلاقی شخصی است، تا جایی که البته به حد که حرمت انسانی تو، تغییر تو، ذلت تو منجر نشه. اما اگه از اونجا از این حد خواهد میخواد بگذره، این دیگه بحث تربیت طرف نیست، مسئله صورت مسئله عوض میشه. اینجا باز بله بحث دیگریه، چون ما از اون طرف هم داریم که هر کس در دفاع از حریم انسانی خودش، حق خودش، حتی مال خودش کشته بشه شهیده، اینم هست. متابعت محاسبه کرد، ببین اینا چیز کیلویی نیست، در هر شرایطی باید در چه شرایطی تو باید تا کجا گذشت کنی، از کجا به بعد، یعنی 5 6 تا مسئله متداخله باید همشو با هم در نظر باشه. یک سوال دیگه گفتن که خب خود امام معصوم بهش فحش دادن تحمل کرده، پس این معنیشه که اگه جلوی ما هم به امام معصوم فحش دادن ما هم چیزی نگیم؟ نه، امام معصوم بحث خودشه، به امام یک شخص داری بحث میکنه، امام حسین برای امام حسین خودشه، اما برای ما امام حسین امام معصوم و تجسم حقیقته. کسی فحش وقتی میده به پیغمبر یا به امام معصوم، حد که حرمت میکنه به ارزش‌های اسلامی. مثلا سلمان رشدی برای شعر رومانی نوشته توش همه جور مزخرفات، اهانت‌ها، توهین‌ها، نسبت جنون، نسبت سکس و فساد اخلاقی، همه چیز به زنان پیغمبر داده. خب این که دیگه بحث نظری و فکری نیست که آقا جواب قلم را با قلم، جواب اندیشه را با اندیشه بده. این اندیشه است؟ این حد که حرمت، سنگ زده به شیشه، شیشه رو داره میشکنه، باید دستش رو شکست، باید مجازاتش کرد. بحث فکری نیست اینجا. اما در حوزه بحث فکری، حتی اگر آمد بابا اصلا من اصلا خدا رو قبول ندارم، چی میگی؟ نه، اگه کسی آمد بابا من اصلا برام ثابت نیست اصل خدا، پیغمبر، نبوت، اینا ثابت نیست، من اشکال دارم، سوالاتی دارم، هر چی میگه باید با کمال احترام و منطق پاسخش رو داد. اما بحث اهانت بحث دیگه است. بله. حسین با توجه به اینکه شعار افراد در قرون وسطا به طور وضوح بر این اعتقاد بودن که اول ایمان بیاور بعد تعقل کن، در صورتی که ما در اسلام اصول دین را با تعقل و استدلال باید دریابیم، با این وجود برخی شبهه میکنند که با توجه به صفاتی که برای مؤمنان بیان شده باید ابتدا به عالم غیب ایمان آورد تا بتوان مبانی اصول دین را بقیه را پذیرفت و بنابراین در اسلام جایگاهی برای عقل قائل نبوده و نیست. ببینید اتفاقی که در عالم مسیحی افتاده در دوران قرون وسطا عین اتفاقی است که در دوران رنسانس بعد از قرون وسطا افتاده، یک فرموله متعدد دو طرف. مسیحیت چون الهیات کلیسا در دوران قرون وسطا دست خورده بود، یعنی شما سرتاسر خرافات و بدعت می‌بینید تو الهیات مسیحی در دوران قرون وسطا، و لذا اول اینکه دین از عقل جداست، دین از علم جداست، ایمان از فهم و معرفت راهش جداست، عرشبت که این مباحث اینا همه، یا حتی دین از سیاست و دولت جداست، اینا همه شعارهای خود قرون وسطا بوده. تفکیک دین از سیاست و دولت شعار خود قرون وسطا بود، برای که اون دینی که اونا عرضه میکردن کلیسا برای هیچ کدوم از این حوزه های نظری و عملی حرفی نداشت، فقط اتوریته کشیش بود. بعد از رنسانس هم تو این حوزه اتفاق جدیدی نیفتاد، یعنی جریان های لائیک گفتن اتفاقا خود کلیسا هم که میگه دین رفتی به عقل و علم و سیاست و حکومت و اینا هیچی نداره، دین از همه اینا جداست، فقط چشاتو ببند و قبول کن. خب ما هم اینو میگیم، فقط دعوامون با اینا اینه که شما که اینو میگید پس چرا دیگه توی حوزه ها دخالت میکنی؟ چرا تو حوزه علم یک نظریه علمی میاد تکفیر میکنی؟ دادگاهی تفتیش عقاید. چرا تو حوزه تو میگی دین به سیاست و دولت مربوطه، پس چرا دنبال قدرتین، دنبال چیز هستین؟ شما که مبناتون اینا نیست، راست هم میگفتن. اما دیدگاه کلیسا هنوز هم همین الان همینطوره، حتی جریانای مثل پروتستان هاشون هم همینه. مسیحیت به طور کلی چون مسیحیت دست خورده است، یعنی ادیان دیگه همه اینطوره، هیچ کدوم حاضر نیستن بگن به عقل، بگن بیا جلو تو با مایی، طرف ما هست، من با عقل بحث میکنم. اسلام که اصلا میگه عقل رو حجت الهی میدونه اسلام. مسیح تو تفکر مسیحیت کلیسا شما دم در کلیسا، مثل که ما در مسجد کفشامونو تحویل میدیم داخل میشیم، دم در کلیسا باید عقلتو تحویل بدی، وارد کلیسا بشی، عبادت بکنی، هر چی گفتن بگی و بخونی و بعد بیای بیرون دوباره عقلتو بگی بری دنبال زندگیت. تفکیک دین از زندگی، از عقلانیت، از حقوق، از حقوق بشر، از تکلیف، از حکومت، سیاست، اقتصاد، علم، عقل، همه اینا یعنی چی؟ معنیش اینه دیگه. اما تو تفکر اسلامی پیغمبر اسلام فرمود که عقل حجت خداست، رسول خداست. پیغمبر فرمود خداوند دو رسول برای شما فرستاد، رسولی از درون که عقل شماست و رسولانی از بیرون که پیامبرانند، و این هر دو یک چیز رو میگن. اگر شما یه جایی احساس میکنی توهم کردی که بین این دو صدا، این دو صدا بینشون تناقضه، این دو تا صدا هارمونی ندارن با هم، اگه یه چیزی وقتی به نظر رسید دین با علم یا با عقل، دین با حقوق انسان، دین با فلاح و سعادت و کمال انسان تضاد داره، دین با فطرت، بدان یا او مفهوم عقلی و علمی مفهوم عقلی نیست، مشکلیست اونجا، اشتباه داره میکنی خیال کردی، یا دین رو درست نفهمیدی. اینا مگه میشه خدا دو تا حجت، دو تا رسول بفرسته دو تا با هم دیگه دعوا کنن؟ میشه؟ عقل و فطرت که رسول باطنی خداست، از اون طرف قرآن و سنت یعنی انبیا و اولیاء دین که رسولان بیرونی هستند، اینا همه آمدن یک پروژه رو به سامان برسن، یه حرف دارن، ما باید رو درست بفهمیم. ایمان به غیبی که اسلام میگه مبنای عقلی داره. شما اگه اصل خدا رو و معاد رو باید با اصل خدا رو حداقل بایستی با عقل بفهمید. شما هم میگه آقا خدا رو برای چی قبول دارید؟ میگه برای این آیه، به خاطر که این قرآن تو قرآن این آیه هست من خدا رو قبول دارم، یا به خاطر اون روایت. نمیشه، شما اول باید خدا رو قبول کنید تا بعد نوبت به قرآن و روایت برسه. این رو باید بررسی کنید، هر روش ابهامی دارید، سوالی دارید، اشکالی دارید، باید برطرف بشه. پاسخ عقلی داره حتما. ایمان به غیب منشأ و مبناش عقلی است حتما. ما حجت عقلی داریم. ما ادعامون اینه که برای تمام ارزش‌های اخلاقی اسلام، احکام اسلام و معارف اسلام دلیل عقلی داریم. منتها بخشش دلیل مستقیم و بدون واسطه است، بخشش با واسطه است. یعنی بخشش چیزایی است که ما ممکنه ما اشراف نکنیم، ممکنه حتما ما اشراف به مسئله نداریم. اگه کسی بگه من همه چیزو میدونم، معنیش اینه که اول ادعای زیادی کرده. خود عقل هم چه ادعایی نداره که همه چیزو میدونه. خود عقل اعتراف میکنه واسه من نمیدونم. بعضی مفاهیم دینی داریم که فرا عقلی است، این درسته، اما فرو عقلی یعنی مادون عقل ما نداریم تو اسلام. یه چیزی که خلاف عقل باشه نداریم تو اسلام، اما فرا عقلی داریم. ولی فرا عقلی ضد عقلی نیست. فرا عقلی هم مبناش مبنای عقلیه، یعنی سکوی پرشش عقله. ولی بعضی چیزا هست که ما تعبدی میپذیریم، ولی تعبد در اسلام در نقطه مقابل تعقل نیست که آقا این مسئله تعقلیه یا تعبدی. یا ما نداریم مسائل تعبدی، اسلام هم تعقلیه. چرا؟ تعبد یعنی چی؟ تعبد یعنی همون که دیروز عرض کردم، من که وقتی مریضم پیش طبیب میرم برام نسخه مینویسه، بهش میگم که باید دقیقاً توضیح بده این دارو از چه مواد شیمیایی تشکیل شده و با بدن من چه میکنه، چه هورمون‌های ترشح چی میشه تا من بخورم. اگه کسی ایرو بزنه این مشکل عقلی داره، این حرف رو بزنه کسی. شما با دلیل عقلی به پزشک رجوع میکنی، درسته؟ یا بدون دلیل عقلی دیوونه به پزشک رجوع میکنی یا عاقل؟ شما با دلیل عقلی به متخصص رجوع میکنی، اما بعد ممکنه نکاتی جزئیات متخصص بگه که شما بدون اینکه متوجه همه جزئیاتش باشی مجبوری بهش عمل کنی. شما تو تمام زندگیتون همین کار دارین میکنی، مثلا نمیشه این کار نکرد، زندگی ممکن نیست به الله. یه جاهایی اعتماد میکنید، منتها این اعتماد باید عقلانی باشه. اعتماد به جادوگر و رمال و اینا نیست، اعتماد به نبی و پیغمبر فرق میکنه، مبنای عقلانی داره و برهان پشتشه. بله ما مسائل تعبدی داریم که اونها هم تعقلیه، مبنای عقلی داره، ولی ممکنه ما به جزئیاتش وارد نشیم. مثلا چرا نماز صبح دو رکعته؟ چه دلیل عقلی ما میتونیم بیاریم؟ اما این نماز دو رکعتی خوندن صبح ما خلاف عقل نیست، چون ما یه مبنای عقلی، دلیل عقلی برای تبعیتش داریم. اون چیه؟ اون دلیل عقلی که به ما میگوید رسول خدا، رسول خدا ادعا و سخنانش بر اساس عقله، مبنای عقلی برای پذیرش او داریم، و او عین یه راهنما که ما رو میخواد برسونه به یه قله، دستورالعمل‌های اخلاقی فکری و عملی برای ما آورده، زمینه که به ما گفته عقلتون رو به کار بندازید. تو فرهنگ اسلام اگر کسی حرفی خلاف قطعی عقل بزنه یا کاری بکنه که قطعا خلاف عقله، این فقط کار غیر عاقلانه نکرده، کار غیر دینی و نامشروع هم کرده است. این خیلی نکته مهمیه. یعنی شما اگه یک کاری بکنید، یه حرفی بزنید که حتما خلاف عقله، شما غیر از اینکه یک کار غیر منطقی کردید و میتونن بیان اکلنترید ببرنتون دارالمجانین، یک کار خلاف شرع هم کردید. کسی متخصص نیست شروع کنه آپارتمان 20 طبقه ساختن، این فقط یه کار غیر منطقی نکرده، یه کار نامشروع هم کرده. این که اصلا شیعه میگه که یکی از منابع دین در نظر ما عقله، کتاب و سنت و اجماع هم که ادامه همون کتاب و سنت، سنت در واقع سنت و عقل. منتها عقل باید دید چه چیزی واقعا حکم قطعی عقله و چه چیزی جزء گمان و حدس و گمان و ظنیات و همین توهماته. خیلی چیزایی که بهش میگن عقلیه، عقلی نیست. 10 سال 5 سال بعدش معلوم میشه غلط بوده. اینقدر میشه الان یه چیزایی فهرست آورد که 500 سال پیش میگفتن اینا دیگه عقلیه، اما معلوم شد که نیست، یا علمیه، معلوم شد ضد علم هستن. درست شد؟ همه حقایق عقلی رو ما البته احاطه نداریم. پرسیدن شما گفتید امام حسن، امام حسین علیه السلام به شخص فاسد هم کمک کردن، پس چرا امام موسی کاظم به یکی از اصحابشان که شترانش را به یک فرد فاسد یعنی هارون کرایه داده بود گفتن که کار تو غلط است؟ ببینید این بین دو تا روایت آیا تضاد است؟ نه. اون مورد هارون این بود که مورد امام موسی کاظم بحث حاکمیت بود، حکومت ظلم و جور داره برای جامعه حکومت میکنه. یکی از اصحاب امام موسی کاظم آمد شتر داشت کرایه میداد، مثل اینکه الان ماشین کرایه بدن اون موقع. بعد امام فهمیدن که شتراشو کرایه داده برای هم به باری برای حکومت. امام فهمیدن که کار درست نیست. گفت چرا؟ گفت برای که شما همین مقدار این شتراتو الان داده به ای، همین مقدار دلت میخواد تا وقتی که این شترا برگردن سالم دوباره به تو پس بده و پولتو بده، همین مقدار دلت میخواد این رژیم بمونه یا نه؟ گفت آره. گفت خب به همین مقدار تو راضی به ظلمی، برای این کارت غلط. همین مقدار تو نباید راضی باشی که رژیم، این رژیم بمانه. اون بحثی که امام موسی کاظم میگه اینه، اما این بحثی که فاسدی که امام حسین میگه، بحث طرف یه فساد شخصی داره. نمیخوام بگم آدم فاسد با آدم صالح مساویه، اما بحثی که حالا کسی یه خطایی کرده تو تفکر اسلامی، تا یه کسی یه خطا کرد که با اردنگی از اسلام بیرونش نمیکنن که، حالا یه خطایی کرده، آ تو فلان فساد انجام دادی دیگه تو اصلا مسلمون نیستی، یا اصلا خلاف فرهنگ اسلام. اسلام میگه اگه کسی 4 تا خطا هم کرد شما باید بهش امید بدی که برگرده، باید بهش روحیه بدی برگرده، بگی مهم نیست اشکالاتی کردی خدا میبخشه جبرانش کن، قابل جبرانه، نه که 2 تا خطا کرده بگی دیگه غیر قابل جبران. امام حسین هم بله به یک فرد فاسد و مسئله پس شخصی است. یه سوال پرسیدن راجع به مسئله ریشه های همین نسبی گرایی در فرهنگ غرب که من یک 2 تا نکته رو یادداشت کردم، اینو سریع براتون عرض بکنم. ببینید ما 2 تا جریان فلسفی عمده الان داریم در غرب، اینم شما بدونید بد نیست. مثلا میگم صرف چند دقیقه این نکته رو تمامش بکنم. 2 تا جریان فلسفی عمده الان در غرب هست، یکی جریان بهش میگن فلسفه بر اروپا که غالب حکیمانش آلمانی و فرانسوی هست و این فلسفه تره به اصطلاح و زیرا و عقل رو به کلی کاملا نزده. البته دینی نیست به این معنی که ما بهش معتقدیم، ولی زیرا و عقل رو به طور کامل نزده، منتها این رگه این فلسفه و طرفدارانش در غرب کنونی تحت شعاع هم، یعنی فرهنگ کنونی غرب رو اینا اداره نمی کنن. اینا بیشتر جز جنبه راسیونالیستی بودن که تقریبا عقلگرایانی که در غرب تحت شعاع واقع شدن و امروز حاکمیت دنیا خیلی زیر نظر این فلسفه نیست در غرب، درچه خود این فلسفه هم اشکالات خودش داره. یه جریان دیگه ای وجود داره، حالا این بحث قرائت و اینا که حالا من عرض کردم تو هر دو تا این فلسفه البته طرفدار داره ها، متأهل کردن به دلایل. این کلمه قرائت مثل این فوتوفن جادوگرای قدیم شده که هر چیزی کم می آوردن اینو مینختن وسط میدون. اینا هم تو عالم معرفت هر جا دلیل کم میارن قرائت درست میکنن و کسانی که مسئولیت نظری حرفاشون رو نمیخوان بپذیرن، بحث پلورالیسم و قرائت های مختلف و حرف های مختلف. خب دلیلش چیه این حرف های مختلف که همش میگید درسته؟ ببینید یک شاخه که عرض کردم، اون شاخه فلسفه بر اروپا که هم تقدم زمانی داره هم تقدم رتبی داره و از الان به اون نمیخوام بپردازم، البته بخشی از نهلهای همین جریان هم تو قضیه نسبی گرایی و بحث هم تو هرمنوتیک گرایشاتی دارن، مطابق باز با روش دیگری با اونا باید مواجه شد. اما یه جریان فلسفه دیگری که در بهش فلسفه جزیره‌ای میگن یا فلسفه آنگلو ساکسونی که عمده نظریه پردازش هم انگلیسی هم، یه نظریه است که تقریبا جمع کرد بین تجربه گرایی و اصالت حس با سوفسطائی‌گری، شکاکیت در عالم عقل و معرفت. این جریان جریان بسیار مضری بوده به نظر من از نظر تاریخی برای خود فلسفه. اولا که اینا اساساً محور و بازوی اصلی فلسفه رو که عقل فلجش کردن، یعنی اینا عقل رو قبول ندارن به این معنایی که حکما الهی قبول دارن، اصلا حتی حکما غیر الهی ولی جنبه راسیونالیست بحثشون می‌کردن در غرب. شعار عقلانیت عقلانیت میدن خیلی، اما شعارهای تبلیغاتی و داغیست، ولی در واقع جزء غیر عقلی ترین فلسفه های تاریخ و به نوعی باز تولید جریانات تجربه‌گرا و سوفسطائی اروپای ما قبل مسیحی است به شکل دیگری. اولین قربانی این ارتجاع فلسفی و معرفت شناختی، اولین قربانیش عقل و دومین قربانیش حقیقت، چون هر جا که عقل نیست حقیقت فدا خواهد شد. این بحث مذهب شکاکان که ارتباط نظر و عمل رو تقریبا قطع میکنن یه منشأش اینجاست. حالا این دیدگاه که هم شاخه دوم که دارم روش خواستم نکته ای رو بگم، اصلا از فلسفه به معنی خاص و از عقلانیت به شدت فاصله گرفت در غرب و حتی علیه عقل و عقلانیت گاردش رو بست کاملا. این که آقا معرفت ممکن نیست، باب معرفت بسته است، ما به هیچی نمیتونیم یقین بکنیم، همه چی مشکوکه، بنابراین هر چیزی رو میشه گفت، این اصلا ما به دین قرار داریم. این در درجه اول چی رو از صحنه بیرون میکنه؟ جز عقل رو، جز معرفت رو. و بعد جالبه که این جریان نسبی گراها که علیه خشونت هم گاهی بحث میکنن، اینم بهش توجه ندارن که تو اگر مبدع عقلی برای داوری رو به کلی گذاشتی کنار، یعنی دیگه هیچ داوری عقلی یا ارزشی نمیشود له یا علیه هیچ چیز و از جمله خشونت دیگه نمیشه کرد. اگه همه چی نسبیه، حسن و قبه همه چیز نسبیه، چرا خشونت بده چرا خوبه؟ اینا معمولا ملاکهای عقلی و دینی رو برای حق و باطل میذارن کنار، ملاکهای اخلاقی رو میگن نسبیه میذارن کنار، بعد فقط یه ملاک میمونه اون وقت. اگه اینا همه نسبی و مشکوک شد، یه چیز میمونه که دیگه اون نسبی نیست و اون عرض کردم منافعته. وقت عقل تعطیل میشه، غریزه فعال میشه. ولی شما میبینی همین جهان نسبی گرای ضد عقل و ضد اخلاق که اخلاق رو، قطعیات اخلاقی رو تعطیل کردن، جزء خشنترین و وحشیانه‌ترین جوامع رو ایجاد میکنه. اسمشو میذارن جامعه مدنی، اسمشو میذاره جامعه مدنی، ولی جامعه مدنی که تا هوا تاریک میشه دیگه امنیت تو خیابوناش نیست. جامعه مدنی که تو هر 8 ثانیه یه تجاوز جنسی میشه، جامعه مدنی که در هر 12 دقیقه یک سرقت مسلحانه میشه، این جامعه مدنی. چون جامعه مدنی که قرار شد ارزش‌های اخلاقی و الهی رو همه رو بذاره کنار، شخصی بدونه و اونا رو ملاک اعمال حاکمیت و قدرت ندانه و بگه دولت و قدرت نسبت به مفاهیم ارزشی باید بی‌طرف باشه و بگه اخلاق هیچ پایه قطعی عقلی عام ثابتی نداره و بگه دین یک مسئله خصوصی و شخصی است و بگه دین با حقوق بشر هیچ منشأ دینی و حتی عقلی نداره بلکه قراردادی محضه، وقتی چرا اصلا خشونت نکنه؟ چرا از سر کول هم بالا نرن؟ چرا هم دیگه رو له نکنن؟ چجوری میخوای موعظه‌شون کنی؟ چجوری میخوای استدلال کنی براشون؟ بنابراین کسی که عقل و ارزش‌های اخلاقی رو میزنه زیر بناشو، اتفاقا خود این منشأ خشونت. فقط یه جور میشه خشونت رو و ظلم رو مهار کرد، و اون که بگه آقا ما ملاک‌های قاطع عقلی و دینی و اخلاقی داریم برای این مسئله. دقت میکنید؟ فقط یه جور میشه. ولی اگه این ملاک‌ها رو نپذیرفتی، دین شد شخصی، اخلاق شد نسبی، یقین هم که محاله. اگه اینجوری شد، شما چجوری اصلا، شما میگن آقا با قرارداد اجتماعی، خود قرارداد اجتماعی چرا بهش وفادار باشن؟ اگه ترس از پلیس و دادگاه نباشه و جریمه. الان من میخوندم در نوشته بود در لندن، حالا تو خود خیابونای لندن هم گاهی دیده میشه دوربینایی که تو خیابونا هست، ولی اینو من نمیدونستم که تا این حد نوشته بود که نمیدونم 500 هزار چقدر دوربین مخفی و علنی در خیابان‌های لندن و این چند تا شهر است. تمام جزئیات خیابونا، کوچه‌ها، کی از تو خونه میره میاد بیرون، تمام اینا با دوربین 24 ساعته تحت کنترله. با توتالیتریسم یعنی چی بس؟ اسمشو میذاره فردگرایی، آزادی فرد. توتالیتر از اینا اصلا وجود نداره. یعنی کمونیستا که مشهور بودن به توتالیتر، که واقعا وحشیانه برخورد می‌کردن با خلاقیت‌های فردی، اینجور بازم چیز نگردن که اینا برخورد می‌کنن. متا پیچیده، ببین که طرف بفهمه. ولی تمام داخل خونه بیرون خود همه جا با دوربین باجی تحت کنترله. حالا این مسئله که دارم عرض میکنم، تلفن ها، رفت آمد ها، مسئله اینها، ببینید این اگر شما خب با کنترل جامعه رو میتونی امن نگرش داری، با پلیس درونی که اخلاق پلیس درونی، پلیس باطنی، پلیس انسانی که تقوا و اخلاق و معرفته، که نمیشه، شما نمیتونید جامعه رو کنترل کنید. جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری جامعه است که جز با خشونت و پلیس و کنترل دوربین مخفی نمیشه کنترلش کرد. اگر قرار شد دین تو حوزه عمومی دخالت نکنه و اخلاق نسبی و شخصی باشه، ولی ولذا بالاترین آمار خشونت و آدمکشی و تجاوز توی همین الگوهای جامعه مدنی در غربه، بیشترین آمارش. تا نیویورک رکورددار خشونت در دنیا، یکی از رکورددارای شهرهای خشن در دنیاست، مرکز بزرگ سرمایه‌داری دنیا هست، مدرن‌ترین و مدنی‌ترین جامعه است دیگه توی تعریف آقایون. حالا این جریانه که مکتب اصالت تجربه هست، در واقع از کدام صاحب نظرهای اصلیش هم عمدتاً انگلیسیان، روشنفکرای ما هم که در از مشروطه تا امروز تو انگلیس درس خوندن یا تحت تاثیر ادبیات فرنگ انگلیسی بودن، اغلب مروج همین نوع لیبرالیسم سرمایه‌داری شدن، رگه‌های قوی پوزیتیویستی درش هست و در این قرن گذشته به سه تا شاخه اصلی منجر شده که به خصوص یکیش این فلسفه تحلیل زبانی است که آنالیتیک فلسفی بهش میگن، فلسفه تحلیلی، که اصلا اینا آمدن رسما فاتحه عقل رو خوندن، یعنی گفتن مباحث نظری بشر تماما مباحث نظری و فلسفی رو و اخلاقی رو و عرفانی همه رو فرو کاستن به بحث لفظی و لفظی، گفتن اصلا مشکل اصلی مسئله برهان و عقل نیست، مسئله لفظه، مسئله سوء تفاهم لفظی است. و تازه این نسخه اصلیشه که در غرب ارائه شده و الا تو کشورهای مثل ما که اینا ترجمه دست چندم میشه و میاد، بحث نسبیت اخلاق، نسبیت معرفت، نسبیت معرفت دینی، نسبیت نمیدونم ارزش ها، بحث قرائت ها، بحث تجربه باطنی، بحث تفکیک دین از دولت، که ترجمه های با چند واسطه و عرض کردم با تاخیر فاز 20 ساله، معمولا 20 سال بعد از عربا تازه، یعنی اول این مفاهیم میره معمولا به مصر و لبنان و شبه جزیره هند ترجمه میشه، 20 سال بعدش ترجمه میشه میاد ایران، 25 سال بعدش مطرح میشه، 27 سال بعدش دهنا وا میفته، عجب بحثای تازه‌ایه فلان، 29 سال بعد معلوم میشه اینا مطالب ترجمه شده که رفرنس نمیدن، مآخذش رو اعلام نمیکنن. بعد 10 15 سال طول میکشه تا این دیگه همه فهم میشه که بابا اینا 40 سال پیش یه حرفا رو زدن، ما خیال کردیم نو اندیشی بوده، اینا ترجمه بوده بیچاره‌ها، صفحه کم آوردن رفرنس ندادن، یعنی که مشکل اسراف کاغذ اونا. ببینید بسیاری از این مفاهیمی که میاد تو حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم تربیتی، فلسفه، مسائل کلام جدید، اصلا کلام جدید یعنی همین کلام مسیحی جدید که داره ترجمه میشه، خب اینا فقط یه میدین ایران یه بدچسبی با اینش میزنن دیگه، بقیه‌اش هم مؤاخذه نمیگن. و برای اینکه اینا معمولا فیلسوف که نیستن، اینا کارمند فلسفه‌ان، نونخور فلسفه‌ان، دور هر عده‌شون دور یه فیلسوف غربی حلقه میزنن، ارتزاق مادی و معنوی و سیاسی از اون میکنن. 30-40 سال طول میکشه تا افکار عمومی در ایران متوجه بشن که کلا سرشون رفته. بنابراین یک شکاکیت در حوزه عقل و اصالت دادن به تجربه حسی در عالم معرفت، اصالت حس یعنی معارف عقلی فلسفی عقلی محض تعطیل، معارف وحیانی هم تعطیل، شهود هم تعطیل، عرفانی هم که اینا میگن عرفان به معنی معرفت و نوعی آگاهی نیست، عرفان بیشتر همون نوعی حیرت است. در حوزه اخلاق ببینید، یا این سکانتر یاد داشت بکنید، در حوزه معرفت اصالت حس و تجربه یعنی تعطیل عقل، عقل فراحسی و تعطیل شهود و کشف باطنی و به طریق اولا تعطیل وحی. در حوزه معرفت تمرکز بر حس و تجربه. در حوزه اخلاق اصالت لذت. در حوزه مناسبات اجتماعی و جامعه سازی اصالت سود. اینا سه رکن اصلی، سه ضلع اصلی مثلث تفکر لیبرال سرمایه‌داری است و فلسفه آنگلوساکسون که امروز تحت عنوان نو اندیشی دینی داره تو کشور مطرح میکنن، بحث میکنن. اصالت حس در حوزه معرفت، اصالت لذت در حوزه اخلاق، اصالت سود در حوزه علم و اجتماع، یعنی سیاست و اقتصاد و اینا. وقتی یک نسبت تاریخی هست بین این شکاکیت عقلی و اصالت حس که باعث شده صوفیزم یه رفاقت قدیمی با این تجربه گرایی افراطی داشته باشه، گرچه صوفیزم بعدا به خود تجربه هم رحم نکرد، ولی این دعوای حکیم با نسبی گرا یه دعوای قدیمی است، یه اختراع من و شما و امروز نیست. و این دعوای تاریخی شهدای بزرگی داشته مثل سقراط. مثلا سقراط شهید بزرگ فلسفه، شهید بزرگ عقلانیت در فلسفه غرب و قربانی همین جریان سوفسطائی شکاکان و نسبی گراها شد. این دعوا شهدای بزرگی داشته و خواهد داشت مثل سقراط. یه روز سقراط برای مبارزه با همین ایدئولوژی شک و صوفیزم عمدی جام شوکران سر کشید، جام زهر، برای اینکه با سوفسطائی هایی در افتاد که میگفتن همه ارزش ها نسبیه، مشکوکه، حقیقت غیر قابل کشفه، یقین محاله، و ایشون شهید معرفت و شهید مبارزه با همین شکاکیت شد. در برابرش اون اومانیزم دروغینی که امثال پروتاگوراس ها اون رو نمایندگی میکردن اون دوران، الان هم در این دوران هستن در غرب و در دنیا، میگفتن میزان همه چیز منم. این اومانیزم انسانگرایی نیست، این اومانیزمی که اومانیزم غرب، اومانیزم این من محوریه، نه فرد محوریست نه انسان محوریه، نه اندیویدوالیزمش فرد محوریست نه اومانیزمش انسان محوریست، این همه من محوریه. در عالم معرفت حس من، در عالم اخلاق لذائذ من، لذت من در عمل رفتار، و در عمل اجتماعی سود من، اینا ملاکه. سود و لذت و تجربه مطلق دیگه، اما ارزش ها و حق و باطل اینا همه نسبی. ریشه پلورالیسم و تولرانس و تکثرگرایی و تساهل و تسامح و لیبرال اینا همه رو بفهمین کجاست، ریشهش بدونین کجاست. دعوا اختلاف ما از همین ریشه ها شروع میشه. تساهل در اسلام مبدأش و قایتش فرق میکنه با تساهل در لیبرالیسم. این تفکر میگفت همیزان همه چیز منم، حقیقتی در نفس الامر و در واقع وجود ندارد ورای تجربه من، تعقل مبنایی نداره جز تجربه حسی، درک هر کس از حقیقت حقیقت اوست، جدای از قرائت‌های ما حقیقت ارزشی نداره و وجود نداره اصلا و امکان داوری نیست، درست و غلط نمیشه کرد، نمیشه تفکیک کرد، و امکان ارزش گذاری و قضاوت هم نیست. عیناً همین حرفا که 2000-3000 قبل در غرب مطرح بود و سقراط باش درگیر شد و شهید شد در این مسیر، دوباره در هزاره سوم شهادت سقراط در قالب همین ایده های آنگلوساکسون و تفکر لیبرال سرمایه‌داری توسط جریان‌های نئوپوزیتیویست، جریان‌های فلسفه تحلیلی، و در شکل دیگری توسط بعضی جریان‌های پست مدرن در غرب دوباره باز تولید شده و یه جور هرج و مرج نظری و اخلاقی در دنیا ایجاد میکنه و یه سیکل کاملا بسته است. اینم به شما بگم، این نکته هم توجه کنید، همینایی که وقتی صحبت از اسلام و ارزش‌ها شما میکنی میگه آقا هر چی نسبیه شخصیه، اسلام تو برای خودت محترم، ارزش‌ها برای خودت محترم، تو مسائل حکومتی و قانون و اجتماع اینا رو دخالت نده، همینا که اینجا نمیگن همه چی نسبیه، در حوزه سیاست و اقتصاد و قدرت و ثروت در دنیا همینا، همین غرب، امریکا الان میگه سود، چون اصالت سود و لذت دیگه، میگه منافع ما مطلق، اونجا دیگه پلورالیسم پلورالیسم سرش نمیشه. خب اگه شما طرفدار پلورالیسمین، خیلی خب، شما یه نظر دارید، مسلمان هم یه نظر داره. میگه نه، من یه نظر باید بر دنیا حاکم بشه. جهانی شدن معنیش اینه، یک نظر بایستی بر دنیا حاکم بشه و عرض شود که با اون ماییم. جهانی شدن معنی آمریکایی شدن و غربی شدن. خب اگه شما پلورالیستی، بذار دیدگاه شما باشه، دیدگاه بقیه هم باش. این جمود تحصلی و مادی که در این دیدگاهی است که ما نقدش کردیم و باید نسبت بهش حساس باشیم، اعتبار معرفت و عقلانیت و فضیلت رو یک جا دوباره زیر سوال برده در دنیا و شاید دوباره به سقراط‌های دیگری و جام‌های شوکران پیاپی دیگری که باید لاجرعه سرکشیده بشن نیاز باشه تا دوباره مبانی اخلاق و عقلانیت در سطح دنیا اقامه بشود، به خصوص که اینا عقل رو که محکوم میکنن و میگن امکان نداره به قطع رسیدن و به یقین رسیدن، به این نکته توجه ندارن که عقل رو با کمک چی میخواین محکومش کنین. عقل رو با کمک خود عقل میخواین محکومش کنین. اینا که میگن عقل حجت نیست، یعنی همین جریانای فلسفه تحلیلی و پوزیتیویستی میگن عقل حجت نیست، ما میپرسیم چرا حجت نیست؟ چرا باید شروع کنی استدلال کنی؟ شما میخوای با کمک خود عقل ریشه عقلو بزنی؟ این امکان نداره، چون شما به معنی که استدلال عقلی بکنی علیه عقل، در واقع حجیت عقل رو اثبات کردی، نه اینکه نفیش بکنی. این جریان سخنگویان مدرنیته و روشنفکری در دنیا هستن و به مبانی غیر مشکوک عقلی باید توسل کنن برای داوری از عقل، ولی اینا عرض کردم نمک میخورن، نمکتونو میشکنن، یعنی از عقل استفاده ابزاری میکنن ولی او رو نفیش میکنن. و اون جمله که میخواستم عرض کنم اینه، ببینید این کثرت انگاری که اینا ازش بحث میکنن در واقع تشتت فکری است. این کثرت انگاری به معنی احترام به آراء مختلف نیست، چون مبنای عقلی و اخلاقی برای احترام قبول ندارن، مبنای ثابتی. این تکثرگرایی که ازش اینا دارن بحث میکنن یه جور تشتت فکری است، منشأش گرایشات نومینالیستی است، یعنی نفی مفاهیم کلی عقلی، نفی حقایق فوق تجربی در عالم. اینا اصولی رو قبول ندارن تا بخوان اصولگرا باشن، و هر اصولگرایی و عقیده رو هم میگن تعصبه، هر یقینی رو میگن فاشیستیه. تو تفکر اینا هر کس لیبرال نیست فاشیسته، دقت میکنید؟ چون بین این دو تا دیگه چیز دیگه نمیبینن و تقافل میکنن که مبانی اصلی عقلی و اخلاقی لیبرالیسم همان مبانی اصلی عقلی و اخلاقی فاشیسم است. و الا کسی که هیچ اصول واضح ثابتی رو قبول نداره و تنها اصل مقدس قدرت و ثروت برای او، طبیعی است که همه چیز رو در راه منافع خودش قربانی خواهد کرد. خب متشکرم، صلوات بفرستید.